سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. لوید سارنوالی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زوید نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است. گسترش کرونا و عواقب آن در افغانستان و در گزارش های بین المللی می شنوید که شماره از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت های خاص باز کردند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. دکتران بدون مرز پایان فعالیت خود در شفاخانه دشت برچی کابل را اعلام کرد. نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و روسیه درباره صلح افغانستان. محکمه در مسکو عضو پیشین نیروهای مارین امریکا را به 16 سال زندان محکوم کرد. دکتران بدون مرز امروز دوشنبه پایان فعالیتش را در زایشگاه در منطقه دشت برچی شهر کابل اعلام کرد. این نهاد طبی در بیانیه امروز دوشنبه گفته که تا کنون در باره انگیزه حمله ماه گذشته بر این شفاخانه 100 بستر و دستگیری عاملانش اقدام نشده. در بیانیه آمده که دکتران بدون مرز راه‌های مختلف را به هدف کمک با خانواده‌هایشان که عزیزانشان را از دست دادن جستجو می‌کنند. بر اساس بیانیه بخش زایشگاه شفاخانه دشت برچی، با 16,000 ولادت در سال 2019 از بزرگترین پروژه های دکتران بدون مرز در سراسر جهان به شمار می رفت. وزارت داخلی افغانستان گفت در حمله یک ماه پیش مردان مسلح بر این شفاخانه 25 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 3 مهاجم کشته شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه ای را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشود. در بیانیه وزارت خارجه آمده که در نشست محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان اشتراک میکنند. نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه در نشست امروز درباره کاهش خشونت‌ها، مبادله زندانیان، مذاکرات بین افغانان، آتش‌بس دائمی و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان بحث می‌کنند. با وجود افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح، هنوز هم نیروهای افغان و طالبان در جنگند. مقام های امنیتی فاریاب می گویند در حمله طالبان بر قرارگاه پلیس در ولسوالی قیصار 3 پلیس کشته شدند. درگیری از ساعت 2:30 شب گذشته تا اوایل صبح امروز ادامه یافت. کریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانستند حمله را عقب زنند.
جنگجویان طالب بالای پوسته های امنیتی من واقع قری ارکلیک و بلالبیک ولسوالی قیصار حمله تهاجمی و عشری خود را آغاز کرده بودند که اینا با دادن ابده کشته و 5 نفر زخمی ساحه را ترک کردند و عقب نشینی کردند.
یورش گفت که به غیر نظامی ناسب نرسیده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در مسکو پاول ویلنس، عضو پیشین نیروی مارین ایالات متحده را به 16 سال زندان محکوم کرده. بر او اتهام جاسوسی وارد شده، اتهامی که ویلن و مقامهای امریکایی قویاً رد کردند. محکمه شهر مسکو امروز او را در عقب درهای بسته محاکمه کرد، عمدتاً به خاطر اینکه برخی از مدارک آوی مواد سری بود و همچنان به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا. ویلن 50 ساله شهروند بریتانیا، کانادا و آیرلند نیز دارد. او در ماه دسامبر سال 2018 در مسکو بازداشت شد و روند محاکمه‌اش در ماه مارچ امسال آغاز گردید. جان سالوان، سفیر ایالات متحده در مسکو، دیروز گفت که محاکمه ویلن نه منصفانه بود و نه شفاف. او افزود: این عدالت مسخره است. من نمیتوانم بگویم که متعجب شدم. با گفته او، مسکو هیچ گونه شواهد در مورد گناهکار بودن ویلن ندارد. و بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرداد خود را بر روی هم دیگر می گشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا ویروس پنداشته می شود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که سرحدات خود را می گشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را باز کند. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواستار شد که سرحدات خود را هر چه زودتر دوباره بگشایند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای ادبای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگین تاثیر گذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزه سفر میکنند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. لوی تارنبالی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسبق بامیان نبوده، اما تحقیقات تارنبالی جریان دارد.
گسترش ویروس کرونا و عواقب آن در افغانستان.
آماری که ما داریم، آمار نه تنها از شفاخانه هاست، از ولسوالی ها، از نوایی، از گذرها، وقتی که بر ما روزانه از قبرستان ها همچنان.
شماری از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت های خاص باز می کنند. گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانید. لوی تارنبالی افغانستان گفته که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زوهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده. آقای زوهیر که سوی ولسی جرگه افغانستان به سوی استفاده در تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، غصب و برخی موارد دیگه متهم شده و دوسیهش به لوی تارنبالی فرستاده شده. لوی تارنبالی افغانستان گفته که در دوسیه هیچ مسئولیت با والی پیشین بامیان راجع نشده، ولی با وجود او هم بررسی های اونا ادامه داره. حمید حکیمی جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را که پیش از این والی بامیان بود، با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، قاچاق و حفاری غیرقانونی آثار تاریخی و نادیده گرفتن هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی متهم کرده و پرونده اش را به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده است. اکنون لوی سارنوالی افغانستان میگوید که بررسی هایش را درباره پرونده طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ مسئولیت این پرونده به والی پیشنی بامیان راجع نشده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسبق بامیان نبوده، اما تحقیقات سارنوالی جریان دارد. در صورتی که تحقیقات سارنوالی در این زمینه تکمیل شود، از یک طرف سارنوالی مطابق به اسناد و شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ خواهد کرد، نتایج تحقیقات سارنوالی هم در روشنای احکام قانون اطلاع رسانی می‌گردد.
در پرونده جرمی که به نام طاهر زهیر از سوی ولسی جرگه تهیه شده، در مورد ذکر شده که وی به این موردها متهم شناخته شده است. سوء استفاده در چگونگی تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، غصب زمین، قاچاق و حفاری های غیر قانونی آثار تاریخی، عدم توجه به اصل مشارکت تمامی اتباع و سرکشی هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی از موردهای مهم این اتهام ها اند. ولسی جرگه لوی سارنوالی می خواهد که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. حجت الله خردمند منشی دوم این مجلس بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت گیانان طاهر زهیر و معاون اداره ارگانهای محل را به کمیسیون امنیت داخلی فراخوانده بودند اما آنان حاضر نشدند.
اگر اداره لیسانوالی این موارد نادیده بگیره خدای نخواسته و آقای زهیر را متهم ندانند یا اینکه برعکس چیز دیگه ثابت شود، ولی پیش شما آقای زهیر به عنوان والی که متهم به موارد بسیار مهم است این هست و می باشه و ما تصمیم خود بر اساس این واقعات ها می گیریم.
نامزدی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد حاضر به گفتگو نشد. این اتهام ها بر طاهر زهیر در حالی وارد می شوند که پیش از این بر اساس گزارش والستریت جورنال محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و نامزد وزیر این وزارت به فساد در پرونده ورشکستگی کابل بانک و شهرک عین المینه کندهار متهم است و آمریکا در مورد ثروتش تحقیق می کند. ولس جرگه افغانستان همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست دی افغانستان بانک را که پیش از این سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت بود با سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و به احترام بخاطری حاضر نشدنش به مجلس نمایندگان متهم کرده است. ولس جرگه افغانستان هشدار داده است که به نامزد وزیران و رئیس های اداره های مستقل که پرونده فساد دارند و متهم به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هستند رأی نخواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، میگن بترس از چشمه که نترس از خدا. بی‌عدالتی نحوه از نترسیدن از خداست. سوء استفاده از مجبوریت مردم هم خدا ناترسیست. وزارت صحت هشدار داده که اگر شفاخانه های خصوصی در تشخیص و معاینات بیماران کرونا اضافه ستانی کنن و از مجبوریت اونا سوء استفاده کنن، با اونا برخورد قانونی خواهد شد. شمار از باشنده های کابل میگن شفاخانه های خصوصی از اینه سمپل برداری با آزمایش کرونا را به $100 انجام میدن. ای در حال است که تعداد زیاد از مردم افغانستان بی حد فقیر هستند. $100 در یک مونی که در چندین ماه بعد ساورده نمیتونن و شفاخانه های خصوصی در چنین حالت از اونا سوء استفاده میکنن. نظیفه محبوبی چو زیاد داره.
اوج نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا و انتقاد ها از بازار گرم تجارت شفاخانه های خصوصی در آزمایش و تشخیص این بیماری. شمار از باشندگان کابل میگویند شفاخانه های خصوصی برای آزمایش تشخیص کرونا یا PCR $100 از آنان میگیرند. محمد توفیق یکی از این باشندگان میگوید:
متاسفانه که حال شفاخانه خصوصی تجارت شروع کردن. دیشب رفتیم برای تست کردن، هر کس 8000 7000 یا مستقیم برشون میفته $100 برام بده ما تست کرونا تو انجام میتم. از نظر ما درست است که شفاخانه خصوصی هستن پول بگیرن، اما نه به اندازه‌ای که از مجبوریت مردم استفاده سو بکنن.
ندا محمد عطا یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید زمان آن نیست که شفاخانه های خصوصی از فرصت بهره برداری کنند.
فعلا زمان نیست که شفاخانه خصوصی از این کار بهره برداری کنن و به نفع خود استفاده کنن. از یک معاینه PCR $100 اخذ میشه، این خلاف اصول و پرنسپ میباشد. در صورتی که یک شخص نان خوردن خود این حالت پیدا کردن نمیتونه، چطور میتونه به خاطر یک معاینه PCR برای $100 پرداخت کنه؟
پس از انتقادها از نبود امکانات در تشخیص، بسترگاه و درمان مبتلایان به ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که پس از این شفاخانه های خصوصی نیز میتوانند در تشخیص، تجرید و درمان مبتلایان به این ویروس فعالیت کنند. اما اکنون پرسش اینجاست که با وجود کمبود کیت های آزمایش و لابراتوارها، این شفاخانه ها چگونه مبتلایان به این ویروس را تشخیص میدهند و چه پیمانه معیاری خواهند بود؟ وزارت صحت میگوید پس از این بیشتر برای تشخیص مبتلایان به این ویروس از آزمایش نمونه برداری یا PCR استفاده نمی شود و در جایی که لابراتوار نباشد و یا تشخیص زمان بر باشد، برویت اعراض و علایم، خون و اکسری مبتلایان تشخیص داده می شوند. سمسور اکمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می گوید
با استفاده از تست دیگر مریضای کرونا را تشخیص نمی کنیم، بلکه با استفاده از اعراض و علایم یک معاینه خون و اکسری ما مریضای کووید 19 را تشخیص می کنیم. این در پالیسی جدید شامل شده. برای دولت افغانستان یک تست تقریبا در حدود $50 تمام میشه.
حالا شماری از شفاخانه های خصوصی میگویند لابراتوار برای تشخیص این ویروس را دارند. میرویس امیری رئیس شفاخانه خصوصی امیری کمپلکس و رادیو آزادی میگوید این شفاخانه در کنار داشتن لابراتوار تشخیص ویروس کرونا کیت‌های آزمایش آن را نیز از شرکت‌های معتبر جهان خریداری کرده است. آقای امیری در پیوند به هزینه آزمایش ویروس کرونا میگوید
چون تاکسی و 4 روز کوشش زیاد میکنه که کتاب و هاش و ما PCR رو شروع کنیم. در مورد قیمت ما باید بگیم که در خون که معاینه میشه دست کت ما به 2100 یا به 2200 افغانی ما اجرا شود و معاینه PCR که ما حساب کردیم به 4500 افغانی انشاءالله ایره به همتالای ما تحمیل میکنیم. کت هم که ما خریداری کردیم WHO و FDA امریکا اپروف کرده از تایید یا از واسطن.
شفاخانه سیتی لابراتوار یکی دیگر از شفاخانه هایی که لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را دارد. آزمایش نمونه برداری و یا PCR در شخص مشکوک مبتلا به ویروس کرونا را به $100 آمریکایی انجام می‌دهد. رضوان الله احمدزی رئیس این شفاخانه:
این قیمت تنها برای کارمندان نهادهای خصوصی یا اشخاصی که آماده سفر هستند و باید سند از آزمایش کرونایی داشته باشند است. و اما برای نیازمندان برای این آزمایش $50 تخفیف داده شده است. ما بیشتر نیز برای تشخیص دیگر بیمارها و ویروس ها ماشین و یا لابراتوار داشتیم که حالا از آن برای تشخیص بیمار استفاده می شود.
یکی از چالش ها سر راه وزارت صحت عام و سکتور خصوصی حالا کمبود ظرفیت انسانی برای انجام تست PCR یا نمونه برداری از افراد مشکوک مبتلا به این ویروس است. با این همه با گذشتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 22,000 تن، انتقادهای بسیاری از کمکاری های وزارت صحت عام در بخش خدمات رسانی و بیماران کرونا نیز وجود دارد.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، حتی اگر $100 هم بتین ماینه شوین و کرونا هم داشته باشین، یگانه نصیحت دکترها یا شفاخانه هایی که خصوصی به شما انزواجویی و دوریتان از دیگر است تا که میتونین با غذایتان پیاز خام بخورین، دست هایتان از زیاد بشوین و تا که میتونین آب گرم یا چای گرم بنوشین تا درونی وجودتان به نحو ششته شوه و امید بارستون به حالات بدتره که نیازمنده بستر شدن در شفاخانه است. اصلا به اون نقطه نرسین، به هر صورت متوجه جانتان باشین. با کرونا میمونیم. شمار از امامان و مؤذنان مساجد شهر کابل میگن که اخیراً به دلیل گسترش ویروس کرونا اعلانهای فوتی افزایش یافته. به گفته اونا از ماه رمضان به این طرف روزانه 3 تا 4 اعلان فوتی را در هر مسجد اعلان میکنن. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تنها در یک هفته پیش از عید فطر و پس از او میزان مرگ و میر بالا بود و در حال حاضر کاهش یافته. حمید حکیمی جزئیات دارد.
با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کابل، اعلان‌های فوتی هم افزایش یافته است. نظر محمد، مؤذن یکی از مساجد جامع در منطقه دهمزنگی کابل، میگوید که نسبت به گذشته اعلان‌های فوتی بیشتر شده است.
من هر روز 3 تا 4 اعلان فوتی را به خانش میگیرم و اینها افرادن که به دلیل ویروس کرونا وفات کردند.
اعلان کومه.
نظر محمد میگوید که مردم محل را میشناسد و خانواده های جان باختگان میگویند آنان در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان دادند. مولوی عبدالرحمن رحمانی، امام مسجد سرور کائنات در منطقه خیرخانه شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید که از ماه رمضان به این سو اعلان های فوتی در این محل بیشتر شده است.
بله، زیاد نسبت به پیش تفاوت کرده، مخصوص در رمضان، بعد از رمضان تفاوت کرده، مرگ میر بیشتر شده، مرض زیاد شده، مردم اکثر گرفتار هستند، مصاب هستند. تقریبا بعد از رمضان 5-6 نفر الی 10 نفر از اهالی مسجد دور و نزدیک وفات کردند، یعنی زیاد شده، مرگ میر زیاد شده.
این در حال است که محمد یعقوب حیدری، والی کابل، نیز این موضوع را تایید میکند و به رادیو آزادی میگوید که بر اساس معلوماتی او، روزانه به گونه 130-140 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کابل جان میدهند.
آماری که ما داریم آمار نه تنها از شفاخانه هاست، از ولسوالی ها، از نواحی، از گذرها، وقتی که بر ما روزانه از قبرستان ها همچنان و از مراکزی که خود ما مردم روان میکنیم برای شستشو ظرفونی کردن و کمک رسانی. یه آمار میرسانه که متاسفانه کابل روزانه 30-40 نفر به طور اوسط تلفات داره از کرونا.
پیش از این در پیوند افزایش شمار جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا شکایت های وجود داشت که بیشتر مبتلایان به دلیل نبود اکسیژن و خدمات صحی در شفاخانه ها جان می دهند. اما وزارت صحت عامه افغانستان افزایش میزان مرگ و میر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در روزهای اخیر را رد می کند. شفیق شهیم معین مالی و اداری این وزارت به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت:
فقط واقعات یکی از وطنان ما شما دفته قبل از اید و جریان اید اینا کشداره و سفارشات سیهی را متاسفانه نادیده گرفتن. به اون خاطر در دو هفته اول بال از اید تعداد واقعات جدا افزایش یافت. ما امیدوار هستیم که با همکاری مردم ما شما بتانیم این پروسه را خود مدیریت کنیم.
این در حال است که با گذشت هر روز شیوع این ویروس خطرناک در افغانستان در حال گسترش است. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه این کشور در 24 ساعت گذشته 1557 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر کشور آزمایش شده که از این میان 761 مورد آن مثبت تثبیت شده است. با ثبت این واقعات شماری مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 25527 می رسد. بر اساس شمار رسمی وزارت صحت عامه تا به حال 478 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
امیدواری ها به مذاکرات بین الافغانی که گفته شده قرار است به زودی در دوحه آغاز شود، بعد از او بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی که دیگه طالبان را آزاد می سازند. با رهایی 2000 زندانی طالب، شمار آزاد شده های ای گروه به 5000 تن خواهد رسید، چیزی که اولین شرط طالبا برای آغاز گفتگوها با حکومت است. شنونده عزیز، آیا طالبای رها شده دوباره به میدان جنگ برخواد گشتن؟ پاسخ این سوال از همکارم نسیم شفق مشنوید.
مدیر من دوم را خواهی خوشحاله ما میکردی بیخی بیحتا خوشحاله ما و دیر خوشحاله ما
و دیر عبدالروف باشنده ولایت کنر است. او در ماه ثور سال جاری خورشیدی از سوی حکومت افغانستان با گروه از زندانیان دیگر طالبان از زندان آزاد شد. عبدالروف میگوید که 2 سال و 3 ماه را در زندان سپری کرد. او میگوید که پس از آزاد شدن از زندان گروه طالبان با او تماس نداشته و میخواهد که به زندگی عادیش ادامه دهد. عبدالروف از سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شده بود. سیف الرحمن باشنده ولایت کندهار نیز به تازگی از زندان حکومت افغانستان رها شده است. او میگوید به 10 سال زندان محکوم شده بود و نزدیک به 4 سال را در زندان سپری کرد. او تاکید میکند که میخواهد به آموزش ادامه دهد و درسهای ناتمامش را تکمیل کند. او میگوید زمانی که من بازداشت شدم از صنف 12 فارغ شده بودم. لسان انگلیسی را نیز آموخته بودم. حالا میخواهم که با آموزش ادامه دهم و زندگی عادی ام را به پیش ببرم. او نیز تاکید میکند که پس از رهایی از زندان گروه طالبان با او تماس نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز میگوید که زندانیان آزاد شده این گروه به زندگی عادی برخواهند گشت و به آموزش خود ادامه خواهند داد. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. در این توافقنامه همچنین آمده است که طالبان هم باید 1000 زندانی حکومتی را پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی آزاد کنند. حکومت اعلام کرده که تا حالا 3000 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان گفتند که 571 زندانی حکومتی را رها کردند. در اوایل روند آزادسازی زندانیان از دو طرف بتی به پیش می رفت، اما با اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در عید سعید فطر این روند تسریع شد. اما مقام های حکومتی پیش از این گفتند که تمام زندانیان رها شده از سوی طالبان نظامیان نبوده، بلکه افراد ملکی هم در میان آنها شامل هستند. نصرت الله باشنده ولایت خوست است و میگوید که از سوی طالبان به اتهام انجام وظیفه در صفوف اردوی ملی بازداشت شده بود. او که روزهای کمی را در زندان طالبان سپری کرده است میگوید که پس از 13 ماه صفوف نیروهای اردوی ملی را ترک کرده بود. نصرت الله در حال حاضر مشغول خرید و فروش موتر و موتر سایکل است. او میگوید پس از آن که از زندان طالبان رها شدم، کار خرید و فروش موتر و موتورسایکل را به پیش میبرم. هیچ مشکلی ندارم و از کار خود بسیار خرسند هستم. نصرت الله نیز میگوید که پس از آزادی از زندان طالبان کدام نهاد یا مقام حکومتی با او تماس نداشته است. اما انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید زندانیانی که از بند طالبان آزاد شده اند، حکومت با آنها در تماس بوده و به آنها کمک صورت میگیرد. او میگوید با آنهایی که از زندان طالبان رها شده اند تماس گرفته می شود. بر اساس حکم رئیس جمهوری باید با آنها کمک صورت بگیرد و مورد تقدیر قرار گیرند. اما آقای خادم در مورد این که آیا افراد آزاد شده از زندان طالبان دوباره در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جذب خواهند شد یا نه ابراز نظر نمی کند. در همین حال برخی منابع حکومتی میگویند که در برخی ولایت‌های افغانستان شماری از طالبان آزاد شده از زندان حکومت به میدان جنگ برگشتند. یک منبع امنیتی در ولایت پکتیا که به علت حساسیت موضوع میخواهد از او نام گرفته نشود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان در این ولایت دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که از زندانیان آزاد شده طالبان تضمین کتبی گرفته شده که دیگر به میدان جنگ بر نخواهند گشت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ادعاها مبنی بر برگشت زندانیان آزاد شده این گروه به میدان جنگ را رد می کند. او می گوید این تبلیغات به اساس است. امارت اسلامی به حضور افراد آزاد شده خود در میدان جنگ نیاز ندارد. در صفوف ما نیروهای کافی و آموزش دیده احتیاطی وجود دارد. حالا که ما به گفتگوهای میان افغانها می رویم، به افراد دیگر نیاز نداریم. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در روند آزادسازی زندانیان باید مجرمین جنگی رها نشوند و حقوق قربانیان جنگ نقص نگردد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در روزهای آینده 2000 زندانی دیگر طالبان نیز آزاد خواهند شد تا گفتگوهای میان افغانها هرچه زودتر آغاز شود و این کشور به صلح دائمی دست یابد.
پیام ها و نظریات شما.
همین برادرای ما، همین شهروندای افغانستان، همین مردم ملت مسلمان افغانستان هم میگیشید داد میزنه که دولت بر ما کمک نکرد، دولت ما را از خانه برشده نمیلد، دولت ما را نان نداد، آو نداد. یک دولت هزار ملت چی رقم جمع جوشه؟ این یک مسئله. مسئله دوم دیگر بسید خداوند مهربان، خدای پاک. این مردم ما در طول 2 سال که رادیو رو میشنم یک نفر از جان نگفت، صدا نکرد که خدایا ما از تو کمک میخواییم، از تو استعانت میخواییم. بغیر از این از دولت، از او دولت، از کشورهای اروپایی، از دیگر و از دیگر، در این رقم به جای نخواهد رسید. بایی بستیر الکتر دیست در دامانی بنده زده. خدا حافظ. خدا
من اوراجان اسم از تنشیر. چند کلمه در باره برق گم نزنند. در افغانستان چندین سال است که برق نداره، با برقهای طلبی چون از تاجیکستان بیدار بیدار قرض میتنند، آخرا پیسه برق داده نمیتنند. دریای پنشیر از زمان زهرخان در داود خان و در تراتی و در امین و در کرزه و در کل سابقه حال است که خضر نکنند. در دریای امی بعد یک بند برق دور کردن افغانستان از برق بیغم شد، خصوصا از پنشیر دریاش میره همه کل پنشیر بباره است. هم وکیلای پنشیر هم کلانایش هم نکردن در دولت اگریزه میکردن بند برق دور میشد. پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ولایت های چندین ولایت از خود پنشیر برق میداد، امنیت هم خودشان میگرفتن. یک دوم دیگه نیست که در کشار کابل هم یاد او نوارن، کل در مشکلات هست. از دریای پنشیر 75 کیلومتر مسافه از دلبار فقط میتونن که ذخیره ها گیر کنن در کابل.